السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين وآله الطاهرين ولعن دائما على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. خب بحث ما روز دوشنبه تاریخ 2/12/1400 خارج اصول هست، رسیدیم به درس 90 الحمدلله. تنبیه دوم در استصحاب مطرح شد و این تنبیه دوم البته برخلاف کفایه که این تنبیه میشه اول، چون در کفایه استصحاب استقبالی رو عنوان نکرد ولی اونم به عنوان یه تنبیه ما ذکر کردیم. ازای تنبیه رو حساب ما میشه تنبیه دوم، رو حساب آخوند و اینا میشه تنبیه اول. یه تنبیه اینه که در استصحاب علاوه بر اینکه یقین سابق و شک لاحق لازمه، این یقین و شک مطلق نیست، یه قیدم داره. قیدش اینه که یقین باید بالفعل برای طرف حاصل بشه، یعنی ملتفت بشه که الان من یقین دارم و ملتفت باشه که الان من شاکم. وقتی ما میگیم وظیفه استصحاب وظیفه شاکه، استصحاب وظیفه شاکه یعنی چه؟ این عنوان رو به هر که عرضه کنی میگه یعنی شاک فعلی، یعنی کسی که الان نسبت به حکمی شک داره، تردید داره، حیرت داره، استصحاب وظیفه شاکه. شاک منظور شاک فعلی میشه. به حساب اگر شک و یقین تقدیری بود، فرضی بود، مورد غفلت بود، اینو دیگه بهش اصطلاحاً شک و یقین چیه نمیگن، چون بهش التفات نیست. ولو در کمون نفس، در خزینه، یا به تعبیر حضرت امام در سوق نفس، همچه یقین و شکی هم باشه. اونی که به درد ما میخوره تو استصحاب، یقین و شک مورد التفات و فعلی هست، نه شأنی. و خب چند تا دلیل هم ما خدمت شما دیروز عرض کردیم و گفتیم که قضایا وقتی شما ملاحظه میکنید، قضایای حقیقیه، اینا در حقیقت ناظر به همین معنا هستن، سلام علیکم. و قضیه حقیقیه وقتی میگیم کل انسان حیوان و ناطق، یعنی هر انسانه که در خالق تحقق پیدا بکنه این حیوان ناطق خواهد بود و حمد شایع. و اگر این شک و یقین مورد غفلت بود، دیگه نمیگن طرف متحیره، نمیگن طرف شاکه، اصلا حواسش به یه حرف نی، تا بگن شاکه یا بگن چیه؟ متحیره. پس اون شک و یقین تقدیری بهش اعتباری نیست در استصحاب. ولو اینکه اگه خود سری به خودش بزنه و تأملی بکنه، ممکنه برای شک حاصل بشه، ولی اون نمیتونه شرط استصحاب باشه، چون یقین و شک تقدیری انگار شما برای عدم فرض وجود میکنی، عدم که چیزی نیست. و به هر حال موضوعات احکام احتیاج دارد به شک و یقین فعلی. خب ری حساب که این معنا رو ما مسلم بگیریم که شرط استصحاب یقین و شک فعلی هست نه مطلق، دو تا فرع رو جناب شیخ متفرده میکنه بر این اصل و این قاعده اصولی. این دو تا فرع میشن فرع فقهی. وقت در اون فرع اولی میگه که استصحاب میاد، قاعده فراغ نمیاد. در فرع دوم میگه که نه، به صدا استصحاب میاد. فرقش هم اینه که در فرع اول طرف به کلی غافله، بله یقین داشت که من محدثم باید وضو بگیرم، ولی غافل شد و همطوری غفلت استمرار داشت و داشت و تو نمازم توجه نکرد و سلام داد، بعد یه دفعه به خود اومد که من اصلا وضو گرفتم یا نه. سلام علیکم. در اینجا شما برای ایشون بفرستید رو گوشیشون تا ببینم. بله در اینجا به حضور انورتون، چون هیچ شکی برای طرف حاصل نشده، پس بنابراین اینجا استصحاب معنا چیه؟ نداره، چون شک فعلی نشده تا بگیم تو محدث بودی. بله پس اینجا جایگاه برای قاعده فراغ باز میشه. قاعده فراغ شک بعد العمله، این عمل اصلا شک نبوده، یعنی تمام شک افتاده بعد العمل، کلن افتاده بعد العمل. و بعد العمل که شد، خب قاعده فراغ، ببینید قاعده فراغ، حالا ما بحثشو بعدن میکنیم، ما یه قاعده تجاوز داریم یه قاعده فراغ داریم. بعضی ها قائلن که قاعده فراغ و تجاوز یه چیزه، بعضی ها مثل آقای خوی رحمت الله علیه و بعضی دیگه میگن قاعده فراغ دو چیزه با قاعده تجاوز. قاعده فراغ جای جاری میشه که ما اصل عمل انجام دادیم، از عمل فارغ شدیم، منتها نمیدونیم این عمل صحیح انجام شد یا فاسد. اصل عمل رو آوردیم، حمد و سوره رو خوندیم، ولی نمیدونیم حمد و سوره رو با قرائت صحیح خوندیم یا عادی خوندیم. پس شک در صحت موجود داریم، یه چیز موجوده در صحت شک میکنیم، این میشه حلیت مرکبه. ولی قاعده تجاوز رو گفتن نه، از محل عبور کردی، وارد اون عمل بعدی شدی و شک داری در اتیان اصل عمل، اصل عمل نه کیفیتو، نمیدونی اصلا حمد و سوره رو خوندی یا بی حواس بودی وارد رکوع شدی، این تجاوز بعد المحل. اینجا میگن اعتنا چیه؟ نکنید. این اجمالا اینجوری فرق گذاشتن. پس قاعده فراغ تو ذهنتون باشه، روایت داریم کل ما فرقت من شیء، ببینید من شیء یعنی یه چیزی دستت بوده، فرقت من شیء فشککت فیه، یعنی توی شک کردی، پس یه چیزی بوده که تو شک کنیم، اصل عمل رو بودی ولی در کیفیت جزء شرطش شک میکنی، این میشه قاعده فراغ. حالا من این مثال به ذهنم میاد، زنی زایمان میکنه، از زایمان فارغ میشه، نمیدونه بچه سالمه یا خدا نکرده ناسالمه. این که میگیم زن فارغ شد، خب بله یعنی زایمان کرد دیگه، و حالا اگه شک بکنه این بچه من مثلا حالا سالمه یا ناسالمه، همچه جوری زردی داره یا نداره، این قاعده. حالا اونجا نمیخوام بگم قاعده فراغو، مثال زدم شک در کیفیت میکنیم. اما قاعده تجاوز نه، شک در اصل عمل میکنیم. اونایی که فرق میذارن اینجوری فرق میذارن که شما اصلا نمیدونی عمل آوردی یا نه، حلیت بسیطه، در اصل وجود شک میکنی، وارد رکوع شدی نمیدونی حمد و سوره رو آوردی یا نه، وارد سجده شدی نمیدونی رکوع رو آوردی یا نه آوردی، در هر حال نباید اعتنا کنی، حالا با تفاصیلی که داره. پس این دو در فرع اول که حین نماز هیچ التفاتی به شک نداشت، اینجا معنا نداره که ما استصحاب جاری کنیم، چون شرط استصحاب که اون شک فعلی لنگه، شرط استصحاب اینجا وجود نداره، و اینجا اگرم باشه در حقیقت قاعده فراغ میاد. کل این شکم که افتاده بعد العمل، چون عملی که انجام دادی تازه سر از خود شدی که من چه کردم، واقعا این عمل رو صحیح آوردم یا ناصحیح آوردم. منتها اگه بخوایم بگم قاعده فراغ، باید رو خود نماز پیاده کنیم که این نماز رو من صحیح آوردم، یعنی با وضو آوردم یا بدون وضو، و همیشه قاعده فراغ. اما اگه بخوایم رو قاعده تجاوز پیاده کنیم، اینجوری میشه که من اصلا وضو گرفتم یا نه، شک در اصل عمل. اون تو آقایون هی میگن قاعده فراغ، من به نظرم باید منظورشون همون تجاوز باشه، چون اینجا که ما شک در کیفیت که نمی کنیم، از مثلا شک میکنیم وضوع گرفتیم یا نه، شک در اصل عمل میکنیم، میگه که برش کردونیم به شک در صحت صلات، آیا نماز رو من صحیح آوردم، یعنی با وضوع بود یا بدون وضوع. پس اگر رو اصل نماز پیاده کنی میشه قاعده چی؟ فراخ. اگر رو خود وضوع پیاده کنی، چون رو وضوع پیاده کنی میگه اصلا وضوع گرفتم یا نه، نمیگه وضوع رو درست گرفتم یا غلط گرفتم. این بالاخره این جورا باید این مقداری اصلا تفکیک بشه. حالا شما چی داشتی؟ سوال داشتی؟ خب الحمدلله. آخه گفت که اگر صبر کنی انشاءالله زقوره حلوا سازم. اون تا آره عربی حالا بعدن انشاءالله، حالا یه دیگه وقت میگیره. خب همین دیگه، یکی شک در بعده، شک در صحت موجود، شک در صحت موجود میشه قاعده چی؟ قاعده فرا. شک در اصل وجود، اصل وجود میشه قاعده تجاوز. خب اونایی که فرق گذاشتن اینجور فرق گذاشتن، حالا اینا چیزا دیگه هم داره که بمانه. خیلی خوب، ما اینجا حالا چون این صحبت قاعده فراغ شد، من یه سه روایات هم آوردم. اونطور این روایات همش کلمه فارق و فارق شد و تفرق و اینا توشه، ولی گفتم اگه بخوایم واقعا در خصوص وضوع پیاده بکنیم باید روایات رو بیاریم که کلمه تجاوز توشه، کلمه فراغ توش نیست. ولی حالا این روایات که ما بردیم به حساب قاعده فراغ، وقت نماز فارغ شدیم نمیدونیم صحیح آوردیم، به علت شکمون هم نمیدونیم وضوع داشتیم یا نه، اینجوری. بله خب شک در اصل وجود داری میشه خب بله دیگه، اووردم یا نه اووردم، بله اووردم یا نه اووردم میشه قاعده تجاوز. نه اصل وجود نه، حلیت بسیطه چرو نمازی موجود شده اینجور، نماز گفتم رو نماز پیاده کنی میشه قاعده تجاوز فرا. نمازی موجود، نماز که خوندم اون تا نمیدونم صحیح خوندم یا بدون وضوع خوندم، چرا؟ چرا اون در اصل عمل دیگه. شما در این که اصلا آوردم یا نیاوردم، رفتی به رکوع شک میکنی هم دو سوره آوردم یا نیاوردم. خب بمانه. بعد حالا صحبت اینه که بالاخره در این فرع اول آقایون حرفشون اینه که میگن قاعده فرا خالی یا تجاوز هرچی میخواید میشو بزا، میگن حکومت داره بر استصحاب، عده میگن از باب تخصیصه، و من به نظرم اینه که نه، نه حکومت نه تخصیصه، نه قوم خوبه نه کارشون، رحمت به هر دوتاشون. چیز سومی باید باشه اینجا با ورود میسازه. چرا؟ چون شما قاعده فراغ و تجاوزی که میخواید پیاده کنید این تعبده. شاره میگه ازا فرخته فشککته فشککه لیسه بشه، این تو شک کردی ولی شک دو نادیده بگی، بگو من شاک نبودم، نادیده بگی، این در حقیقت ورود میشه تعبدی. مثل که میگیم که مثل که میگیم فاسق عالم نیست، علم داره بیچاره درس خونده، ولی شاره ای رو کل علم تلقی میکنه، میگه که این فاسق که عالم نیست، که اگه عالم بود نبود متکب فس بشه. اینجا تعبدن میاد موضوع دلیل مورود رو که استصحاب باشه میبره، چون استصحاب در واقع چیه؟ موضوع شک بود. اینجا شارع میاد به این میگه تو شاک نبودی، تو که شاک نیستی، شک تقدیریه، اینو من شاک حساب نمی کنم، مثل اینجا که فاسق و من عالم حساب نمی کنم، تو شک تقدیری داشتی، شک تقدیری که من شک حساب نمی کنم، میشه کل عدم و میشه ورود. یعنی تعبدن شارع اومده شاک رو به منزله عدم شاک فرض کرده، چون اگه شاک بود استصحاب میمد، استصحاب میمد. خب اگرم بخوایم بگیم که حکومته، حکومت معنیش اخراج چیه؟ در حقیقت میخوایم بگیم تزییق، تزییق یعنی بیایم دایره رو تنگ بکنیم. خب تزییق چی بود؟ میگفت که الفاسق لیس به عالم. خب فاسق اصلا عالم نیست، تضییق میکنه. خب این فاسق عالم نیست، اینو به منزله عدم علم. که وقتی ما میگیم تضییق، یعنی که دلیل حاکم نبود، دلیل محکوم شامل این موردم میشد. و وقت میایم بگیم کسی رو شک، انگار شاک نیست اینجور، یا میایم بگیم فاسق عالم نیست، این تضییق میدیم. وقت اینجا اگه بخوایم تضییق بدیم، معنیش اینه کسی که شاک تقدیری هست، این شاک نیست، این شاک نیست. خب این که شاک هست که شما اگه بخواید بگی که نیست، حکومت معنیش اینه که میخواید دایره رو چکار کنی، تنگ بکنی، یعنی واقعا باشه و تو بگی نیست، باشه، مثل اون که فاسق خدایش عالم بود تو بگی نیست. اینجوری که شما اول نرخ رو طی کردید، گفتید شاک تقدیر، اصلا شاک نی، به این شاک نمیگن. خب پس وقتی شاک نمیگن دیگه، به خلاف اونجایی که به این عالم میگن، منطقه چون مرتکب فعل شده میگه الفاسق لیس به عالم، پس حکومت هم معنی نداره. تخصیص چی؟ تخصیص هم اخراج چیه؟ موضوعیه، نه اخراج حکمیه. یعنی حکم هست، موضوع رو خارج میکنی. خب موضوع رو خارج بکنی، مثل این که بیا میگه علما رو اکرام کن، مگر زید رو. خب زید عالمه یا نه؟ عالمه. اخراج موضوعی میکنی، حکم هست، موضوع رو خارج میکنی. خب من ببینم حالا ما نهنفی ای با تخصیص میسازه یا نه؟ یعنی باید شاک تقدیری شاک باشد و شما بگی که استصحاب شاملش نکن، باید باشه. ولی اینکه از اول گفتی شاک تقدیری اصلا شاک نیست، خب به خلاف اون که بگی زید عالم را اکرام نکن، اینجا بیایی بگوی که شاک تقدیری این مشمول استصحاب واقع نمیشه. خب شاک تقدیری که واقع نمیشه، اصلا تخصصا خارجه. اگرم میخوای اسم دو تخصص، تخصص شد نتیجه، در نتیجه میشه مثل ورود، اصلا نیست. شما از اول شرط کردی، گفتی که اونی که ما میخوایم شک فعلیه نه تقدیری. من به نظرم توی محاسبات نه حکومته نه تخصیصه، بلکه چیه؟ وروده، که همون تخصص میشه. یعنی از اول اصلا شما میگی شرط هست در استصحاب یقین و شک فعلی، و وقتی فعلی نبود دیگه اصلا سهل میکنی شاک بودن رو از این شرط. مثل اونجایی که میگی علما رو اکرام کن، بعد میگه خب فلان جاهل چی؟ میگه مگه دیوانه جاهل که علم نداره، تخصصا خارجه. اینجا هم شاک تقدیری که شاک نیست، تخصصا خارجه. وقت تخصص در اصول خوندید نتیجهش با ورود یکیه، آره، منتها او تکوینا خارجه تو تخصص به خودی خود، ولی توی ورود یه تعبدی از شارع صورت میگیره. شارع میاد میگه شاک تقدیر رو من شاک نمیدانم، پس اینجا رفع شک میکنه، ورود میاد رفع شک میکنه. بله، این من به نظرم ورود بعد باشه. حالا اینا مطالعه میخواد. ببینید چی گفتیم، نوشته ما رو دقت کنید. اعتبار الیقین و شکل فعلی فل استصحاب، التنبیه الثانی فل استصحاب فی انه یعتبر فی جریان الاستصحاب فعلیت و شک و الیقین، فلا یکفی شک و الیقین الفرضی و تقدیری. یقین و شک فرضی و تقدیری کافی نیست بدون التفات علیه ما. ولای از تصحاد رشت به استصحاب. حال یکی ممکنه بگید این فعلیت مربوط به استصحابه، میگه نه، هر جا ما حرف شک رو زدیم، هر جا حرف یقین رو زدیم، منظور فعلیه. حتی اگه من گفتم شما از عالم تقلید کن، از مجتهد تقلید کن، فعلی به نظرت میاد یه شعنی؟ یعنی که الان مجتهده، درست؟ تو همه عناوین ظهور در فعلیت داره، تو تخییر هم همینه، تو احتیاط هم همینه، شک و یقین فعلی. بل یعتبر فی سایر اصول عملیه. بل ینبغی عد و هذا شرط من القضای التی قیاسها معها. اصلا این شرط قیاسش با خودشه، یعنی قیاس نمیخواد. این واقعا این خطابات وقتی به عرف عرضه بشه عرف فعلیت رو میفهمه، میگه مثلا علما رو تکریم کنیم. خب کسی که هنوز عالم نشده درس نخونده که به عالم نمیگن، قضیه روشنی. لأن مع الغفلت عن الیقین ابی شک لا تحیر فی الحکم الواقعی، جایی که غفلت باشد از یقین و شک کسی که تحیر نداره در حکم واقعی، میتونیم بگیم این نسبت به حکم واقعی متحیره، یا اصلا نه توجه به یقین خودش داره نه به شک خودش. لعدم شک المتقبمه بالالتفات، چون عدم شک که این عدم شک متقبمه به التفاته، عدم شک نفی در نفیه، یعنی اگه بخواد شک نباشه قوامش به چیه؟ بخواد شک نباشه به چیه؟ التفات دیگه، التفات مقابل شکه. بنابراین فلا یدری فی الحکم الواقعی الاستصحاب الرافع للتحیر، حکم واقعی جاری نمی شود در حکم واقعی الاستصحاب، باید ذمه بدیم الاستصحاب الرافع و للتحیر کسر نه، جاری نمی شود در حکم واقعی الاستصحابی که رافع چیه؟ تحیره. یعنی حکم واقعی رو یا بهش علم داری یا نداری، اگه علم داری خوب، اگه نه اصلا نسبت به حکم واقعی هیچ توجهی نداری، هیچ توجهی نداری استصحاب معنا نداره. ولا عبرت به تقدیری من شک و یقین، شک و یقین تقدیری اعتبار نداره، باید فعلی باشه. ای لول تفت لشکه، تقدیری یعنی لول تفت شکه. حالا عیب نداره، حالا اونو نتیجه بگیرید مانعی نداره، حالا منظور همینه دیگه، آره نتیجهش واقعا هم همین میشه. خب منطقه تعبد اینجا از شاله صورت گرفت، تخصص نمیشه، همون ورود میشه. از لیس تقدیر و الا فرض الوجود للعدم، چون اصلا معنای تقدیر یعنی میگه برای امر عدمی فرض وجود میکنی، مثلا میگه میگی تو فلسفه میگی بحرون من زیبقن بارد، دریای از جیوه سرده، دریا کو جیوه کو سعد کو، اینا همه فرضیه، یعنی عدم و فرض وجود برش میکنی. آره دریای از جیوه سرد است، یه چیز فرضیه. و فی موضوعات الاحکام یحتاج الی شک و یقین الفعلیان، در موضوعات احکام احتیاج به شک و یقین فعلی هست. شعنی نمیخوام هر دور یه حکم رفت روی موضوعی، منظور اون موضوع فعلی مراده، اگه گفت که عالم و اکرام کن یعنی عالم به فعل، پس این ربطی هم به باب اصول عملیه نداره، کلن عناوین ظهور در فعلیت دارن. خب و فرد صاحب الکفایه تبعا لشیخ الاعظم فرعین علا هذا الشرط، یعنی فعلیت یقین و شک، کفایه جلد سوم صفحه 212 و 13 و رسائل هم جلد 3 صفحه 24 و 25. فرع اول اینه، حالا اینا تکرارم هست ولی عیب نداره، اینا به درد میخوره. ان من تیقن بالحدث اول از زوال، مثلا اول زوال خوب رفت دستشویی و غفله، یه غافل شد و سلا غافلا عن حدثه، نمازل هم خوند و بارها پیش میاد، و بعد از صلات شک کرد، ببینید کلن شک افتاده بعد از نماز، شک کرد فی انهو تطهر بعد القطع بالحدث، بعد از اینکه قطع داشت محدثه رفت از شوی وضو گرفت یا نه، حتی تکون صلاته فی طهارت الوضوعی مثلا، اولم یتطهر و صلا محدثا، یا نه تطهیر نکرد و همجور محدثن وارد نماز شد. فهذا شخص الغافل عن الحدث حکم به صحت صلاته، این شخصی که غافل از حدثه این حکم شده به اینکه نمازش درسته. الم یحصل له شک فعلی قبل از صلات، چون اگه شک فعلی بود استصحاب گردنشو میگره، شاک میشد، اما شک فعلی قبل از صلات اصلا برش حاصل نشود. دقت میکنید؟ حاصل نشود حتی یحکم به بطلانها لعل استصحاب حدث فی حقه، تا حکم بشه به بطلان نمازش به خاطر استصحاب حدث در حقش، استصحابی رو نمیگیره. و شک و تقدیری مال غفله و این کان موجودن قبل از صلات، شک تقدیری ها در کمون ذهن بوده به خاطر نبوده، شک تقدیری با غفلت اگرچه قبل از صلات بوده در خزینه نفس، لکنه لا اثر له، شک اثر نداره. به شرایط الاستصحاب کسایر الاصول العملیه به شک فعلی مشروط است استصحاب مثل بقیه اصول عملیه، مثلا براءت هم همینه. شک فعلی که این شک فعلی المفقود فی ما نحن فی در ما نحن فی وجود نداره. خب حالا استصحاب کنار، مرجع چیه اینجا؟ این ازن قاعدت الفراغ، قاعده فراغ از روایات استفاده میشه. کل ما فرق تعم این شی فشکک در فیه فشک و کلیسه به شی. نماز و سلام داده نمیدونی صحیح خوندی، با وضوع بود بدون وضوع بود، و انشالله با وضوع بوده. موردها اشک الفعلی الحادث بعد العمل، دقت کنید. و مورد قاعده فراغ شک فعلی است، اونم بعد العمل، کما هو المفروض. مفروض در ما نحن فی اینه دیگه، اینجا بحث ما. حیث و انه شک الفعلی حدث للمکلف بعد از صلات، شک فعلی برای مکلف بعد نماز حاصل شد. یعنی شک بعد از صلات هل انه توزع قبل از صلات بعد القطع بالحدث ام هیچی از این شک قبل از نماز نبوده، تمام شک افتاده بعد از صلات. آقایون میگن باید تمام شک بعد از عمل باشه تا قاعده فراغ بیاد. فتجدی یا یدری دیگه، حالا مؤنث مجازی میدونید، طلعت شم طلعت شم هر دوش درسته. تجدی یا یدری قاعدت الفراغ حسب الروایات و یوکم به صحت صلات. من جمله از روایات صحیحه محمد ابن مسلم رو داریم، من ابی عبدالله فردجل یشوکو بعد ما ینصرف من صلاته، از نماز منصرف شد سلام داد، قال فقال، راوی میگه امام فرمود لا یعیدو ولا شیء علیه. ببینید کی شک کرد بعد ما ینصرف. امام چی گفت؟ گفت قاعده نمیخواد، چیزی هم برش نی. این میشه قاعده فراغ، حالا تصریح نشده بود به فراغ. بله. تدل علی عدم الاعتناء به شک فی صحت صلات بعد الفراغ، ولو شکمون در صحت صلات ناشی بشه عدی که وضو داشتم یا نداشتم. خب و ان الحکم عند اذن الاجزاء، وقتی امام گفت لا شیء یعنی چه؟ یعنی اجزاء دیگه، یعنی موضیه ما قبول کردم. دو و منها صحیحت محمد ابن مسلم، این روایت اولی آدرسش وسائل جلد 5 صفحه 342 باب 27 ابواب خلل در نماز و حدیث اول. خب صحیح هم که دیگه همه عادل و امامی هستن. صحیحه محمد ابن مسلم نبی جعفر علیه السلام امام باقر، قال خب کلما شککت فیه، البته چون فیه داره کلو بخونیم، کلما ظرفه ولی کلو یعنی هرچه، کلو یعنی هر زمانی، کلو ولی کلو یعنی هرچه. کلو ما شککت فی، هر چرا در اون شک کردی، بعد ما تفرق و قاده فرا، بعد ما تفرق من صلاتک، بعد دی که از نمازت فارغ شدی، فمزه ولا تعدو، یعنی اعتنا نکن. آره میگه بگذر دیگه، بگذر و دیگه اعتنا و نکن. خب اینجا قاعده فراغ به ما میگه از عمل دست کشیدی، دیگه نباید اعتنا کنی. اینم همین وسائل جلد پنجم میشه، منتها صفحه 343 و حدیث دوم. پس ببینید قاعده فراغ اومده میگه آقا استصحاب که کارایی نداشت چون حین عمل شما هیچ شکی نداشتید که استصحاب بیاد. پس جا باز میشه برای قاضی فراخ. بعد روایت که خواندیم دلت علی ان کل صلاتن شک فی صحتها بعد الاتیان، بالاخره نمازو خوندی شک در صحتش میکنی. یحکم به صحه و تمامیه، میگه صحیح است و تمام است و به برکت این قاعده که به نظر ما در حقیقت اینجوریه. خب اینجا در حقیقت حدیث سه میشه، حالا دو نوشیم شما سه. و منها موثقت محمد ابن مسلم نبی جعفر، حالا نشد من نگاه کنم که به چه جهت موثقه میگیم، ولی بالاخره اینم موثقه است، معتبره. این هم از آقا امام باقر علیه السلام قال کل ما شککت فیه، کل ما شککت فیه. حالا اینجا کل ما دیگه مثلا چیزو میگیره از به حضور انورید که اعمال حجو میگیره، نمیدونم نمازو میگیره، منتراجب وضو میگن اگه در حین وضو شک در این کنی که جز قبلی دعا بودی یا نه، اونجا دلیل خاص داریم، اونجا قاعده فراغ نمیاد. این عمل ها تو وضو به خصوص غسل اونا نمیاد، ولی حالا این قاعده تو نماز میاد، تو اعمال حد میاد، تو طواف میاد. داری مثلا الان نماز طواف میکنی شک کردی که دور هفتم بودی یا نه، اعتنا نکن، قاعده فراغ اینم هست. کلو ما شککت فیه، کلو دیگه مما قد مزا، مزا یعنی گذشت، پس یه چیزی بوده گذشته، فهمدهی کماهو، بگذر از اون همونطوری که بوده، در واقع اعتنایی به شک نمی کنی. اینم باز وسائل مراجعه بشه، جلد پنجم صفحه 336 حدیث سوم. باز روایت دلت علی الحکم به صحت و تمامیه، دلالت میکنه که شارع داره حکم میکنه تعبدن به صحت و تمامیت به نسبت به عملی که یشک و فیه، در شک میشه بعد الفراغ انهو، بعد از اینکه از عمل چیه یشک و فیه، بعد الفراغ از این عمل، وقتی که فرق نمیکنه اعم من ان یکون المشکوک فی جز العمل، فرق نمی کنه مشکوک و فی جز عمل باشه یا تمام عمل باشه، و ذالکل عموم دلیل. خب حالا تمام عمل باشه، مثلا تمام عمل مثل وضو، نمیدونی اصلا وضو گرفتی یا نه، این میشه تمام العمل. تمام العمل دیگه نماز خوندی نسبت به وضو آتم. اما اگه حالا نه میدونی که چیزه وضو گرفتی، ولی نمیدونی وضو رو صحیح گرفتی یا ناصحیح گرفتی، مس پاده کشید یا نکشید، اینم نسبت به جزء العمل میشه، فرق نمیکنه. اینا حالا تو رساله میگن تجاوز از محل، اینا بحث خیلی داره قاعده فراغ و تجاوز. یه نکته رو ما یه آخر گفتیم، حالا شما هم روش دقت کنید که از خارج رش کردم. خب در ما نهنفی وقتی ما میگیم قاعده فراغ میاد و جای استصحاب نیم، آیا این معارضهی که با استصحاب میکنه به چه شکله؟ آیا حکومت تخصیص ورود چیه؟ عده گفتن حکومت، عده گفتن تخصیص، اینا مختلف نظر دادن، و حالا ما به نظرم میاد وروده، حالا ببینید میپذیرید یا نه. از کردیم یسر و من کلام شیخ خاخونا فی وجه تقدم قاعدت فراغ علل استصحاب حکومت القاعده. شیخ میگه قاعده فراغ بر استصحاب در اینجا که استصحاب نمیمد چون شک فعلی نبود نسبت به حدث، قاعده فراغ میاد، تقدمش هم حکومت قاعده است بر استصحاب. به قوله قدس سردو نعم شیخ حرفش اینه هازه شک و لاحقو، هازه شک و لاحقو یعنی شکی که بعد الفراغ میاد، یوجب الاعاده به حکم استصحاب عدم طهاره لولا حکومت و قاعده شک. خب بله لو کان فیه معالهتون الله لفسدت و لوی امتنایه است. اگر نبود حکومت قاعده شک بعد الفراق، استصحاب میگفت که تو محدث بودی طهارت نداشتی، الانم آره با دعاده کنی موجب میشد دعاده را به حکم استصحاب عدم طهارت. البته اگر نبود قاعده حکومت قاعده شک بعد الفراق علیه، یعنی علا استصحاب. خب ببینید شیخ تعبیر کرده به حکومت. من این سری شاهد دارم تو رسائل، شیخ خیلی وقتا میگه حکومت، ولی منظورش حکومت لغوی اصطلاحی نیست. اصطلاحی باشه یعنی دایره اون محکوم رو یا زیغ میکنه یا توسعه میده. اگه حکومت باشه صرفا میخواد بگه تقدم داره، چی تو حاکم بر محکوم تقدم داره دیگه، بحث توسعه و تزریق چیه نیست. من گمونم اینه که این آقای شیخ که گفته حکومت، نظر نداشته به حکومت اصطلاحی، نظر داشته به اصل وجه تقدم. لذای وجه تقدم اگه بشکافیم سر از همون ورود در میاره. منظور حکومت مقابل ورود یا حکومت مقابل تخصیص نیست. حالا فکر کنی روش. ببینید اقولو از ظاهر و ان مراد شیخ من الحکومه ها هنا، حالا فعلا اینجا مراد از حکومتی که شیخ میگه در اینجا، میگه قاعده فلا نسبت به استصحاب حکومت داره، دعیس معناها الحقیقی. این حکومت منظور معنای حقیقی اصطلاحی نیست، یعنی تضییق دایره استصحاب عدم طهارت. میدونی چرا؟ چون اگه تضییق باشه خب یه چیزی هست، شما میای دامنشو جمع میکنی، شما که از اول میگه اصلا اینجا استصحاب شرطش لنگه، میگه چکه فعلی نیست شعنیه، پس چی رو میخوای به چه حکومت بدی؟ اصلا معنا نداره. حالا صبر کن حب پخته بشه. خب تضییق دایره استصحاب عدم طهارت میکنی. بله المراد هو الورود، منظور از شیخ اگر میگه حکومت همو وروده، یعنی نفی موضوع. نفی موضوع یعنی چه؟ یعنی نفی شک. البته تعبدن شارع بهش میگه تو که بعد از نماز شک کردی وضو گرفتم یا نه، بگو شک نکردم، شکو میبره، اعتنا نکن قاعده فراخ کلا ما فرخته. ولی تعبد در حکومت حتما تعبده به واسه قاعده فراغ، علتی قاعده که تجل و موضوع الاستصحاب الذی هو شک، موضوع استصحاب رو که شک بود قرار میده کل عدم تعبدن. شک تقدیری رو میگه شک تقدیری که شک نی، خدا پدر رو بیاموزه، شک باید فعلی باشه. من قاعده فراغ میام تو سر این شک تقدیری و اون از میدون خارج میکنم، اینو کل عدم فرد میکنم، نه تکوینن، چون تکوین باشه همون تخصصه، خروج جاهل از عالم. اینجا به تعبد من اشاره، من به نظرم میاد اینجا تعبده و نه با حکومت میسازه نه با تخصیص. تخصیص هم اگه باشه یعنی مساق عام هست، حکم ازش برمیداری، زید عالم هست میگه فعلا اکرامش نکن، ولی اینجا که شک تقدیری که شک نیست، که شک نیست اصلا. حالا این حرف فعلا این فر اول رو مطرح کردیم، حالا دنبالش هم انشاءالله فردا. اللهم صلی